أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد
وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين. تتمه را مرحوم آخوند در این بحث تمسک به آن در شبهه مصداقیه مطرح فرمودن. اون تتمه عبارت از این است که اگر ما یک خطاب داشته باشیم که عامه و اون عام شبهه مصداقیه دارد، پس یه خطابی داریم که عام شبهه مصداقیه دارد و در کنار اون دلیل اون عام یه خطاب دیگری داشته باشیم که اون خطاب دیگر مجمله، پس این تتمه موضوعش کجا شد؟ اونجایی که دو تا خطاب داریم، یک خطاب عام که شبهه مصداقیه دارد و دوم خطاب دیگری که مجمل هست. وقت بحث در این واقع می شد که آیا می شود با تمسک به عام در شبهه مصداقیه اجمال اون خطاب دوم را از بین برد؟ بس دو تا خطاب شد، یک خطاب مجمله، یک خطاب چی هست آقا؟ عام هست. اگر ما به عام بتونیم تمسک کنیم در شبهه مصداقیه، اجمال اون دلیل دوم از بین می رود و بحث این است که می شود به عام در شبهه مصداقیش تمسک کرد تا رافع اجمال از دلیل دیگر باشد. چرا رافع اجمال از دلیل دیگر؟ به خاطر یک ملازمه، به خاطر اینکه یه ملازمه هست. اگر عام در این شبهه مصداقیه حجت باشد، ملازمه دارد با رفع اجمال از اون دلیل، به خاطر یه ملازمه‌ای که ما داریم، یه قاعده‌ای که داریم، طبق اون قاعده حکم خواهیم کرد که اجمال از اون دلیل دوم رفع می شود. مثال مثلا عرض میکنیم هم یه ملازمه قاعده، یه ملازمه کبرایی داریم که خارج از این دوتا هستن، از عام و از این دلیل مجمل. به خاطر اون ملازمه اگر عام در شبهه مصداقیش حجت باشد، به خاطر اون ملازمه خارجی که ما داریم رفع اجمال خواهد شد از اون دلیل مجمل. بعد فرمودی مثال بزنیم خوب روشن میشه انشاءالله. فرض فرمایید که یه عام میداریم، اوفو به نذور، خب این عام دیگه به هر کسی به نذرش وفا کند. از اون طرف یه دلیل مجملی داریم، دلیل مجمل ما چیه؟ یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق. این دلیل می‌فرماید که در وضو باید غسل کرد دیگه، درسته؟ یکی از واجبات وضو این است که انسان غسل بکند صورتش رو و دستاش رو. و این دلیل مجمله که نمی‌دونیم آیا غسل تنها باید با آب مطلق بشود یا با آب مضاف، مثلا آب گلاب هم میشه غسل کرد. حالا کسی به جای آب مطلق با گلاب وضو گرفت، این دلیل غسل مجمله، یه بشوید دیگه، حالا نمیگه که بشوید با آب مطلق. خب بس این دلیل مجمله. شخص میاد نذر میکنه، میگه که من لله علیه که من با آب گلاب وضو بگیرم، با آب مضاف وضو بگیرم. توجه کردی؟ حالا دلیل وضو مجمله، نمیدونیم آیا می شود به دلیل وضو تمسک کرد، چون مجمله نمیشه دیگه طبعا حکم کنیم که این هم قصد است و این هم وضوش صحیحه. میاییم از اون دلیل عام که عنوان ثانوی است کمک میگیریم. دلیل عام ما چی بود؟ اوفو بن نزور. از اون دلیل عام ما که اوفو بن نزوره از اون کمک میگیریم، میگیم که چون این آقا نذر کرده که با گلاب وضو بگیرند و عام در شبهه مصداقیش حجته، اینم نذر دیگه، فرض فرمایید نمیدونیم آیا این نذر اینجا منعقد شد یا نشد. اگر عام در اینجا منعقد باشد، چون ملازمه دارد انعقاد عام، یعنی چون ملازمه دارد شمول عام بر این مورد با صحت این عمل، از خارج می دانیم که نظر وقتی صحیح است که این نظر این آقا وقتی منعقد می شود که اون وضوع عمل راجح باشد، چون لا نظر الا فی طاعت الله. پس چون ملازمه را از خارج می دانیم، می دانیم که این شمول عام به این مورد متوقفه بر چی؟ برای اینکه اون عمل صحیح باشد، یعنی اون وضوع اینجا وضوع راجح شرعی باشه، و الا اگر راجح نباشه، اگر وضوع اصلا شرعی نباشه، نظرش باطل میشه دیگه، چون لا نظر الا فی طاعت الله. تذکردید؟ بس بنابراین ما میاییم با تمسک به عام و میگیم چون اوفو بالنذور این مورد را میگیرد، و به جهت اینکه اگر اینجا را گرفت قطعا حکم باید به صحتش بکنیم، اجمال از اون دلیل فقصلو را رفع میکنیم. پس میگیم که غص هم شامل غص به آب مطلقه هم به آب مضافه. دست کردید؟ حالا شما از نظر مثال دوم یارز کنید. فرض فرمایید که پدری هست یه مال مشتبهی داره، نمیدونه این مال مثلا حلال حرام. خب پسر آدم متدینیه، میخواد از این اموال پدرم گاهی مثلا بهش تقدیم میکنه، میگه اینا استفاده کن، مثلا این لباس رو برای خریدم استفاده بکنه. اونم نمیدونه پدرش از حلال کسبی حلال. خب پدر امر میکنه، اطاعت پدر چیه؟ واجبه. از اون طرف اون دلیل حلیت شمولش برای این مورد روشن نیست، معلوم نیست که آیا این حلاله برای این حلال نیست. به خاطر اطاعت پدر میگیم این حلال میشود، اجمال از اون دلیل حلیت برداشته میشود. پس توجه کردید عنوان ثانوی میاد اون اجمال و اون دلیل دیگر را که مجمل بود، نمیتونستیم آیا این وضوع اصلا صحیحه با آب و گلاب صحیح نیست، چون نظر آمد، نظر آمد گفت که آقا وفا کن به نظرت، و وفای به نظر ملازمه با این که اون عمل صحیح باشه. و فرمودید و اگه صحیح نباشه که اوفو به نظر نمیاد، اینجا را نمیگیرد. پس اگر به عام تمسک کنیم، اجمال از اون دلیل فقصلو هم برداشته می شود. معلوم شد که بس فقصلو هم شامل آب مطلقه هم شامل آب مضاف هست. بس هر جایی که شما نمی دونید مثلا دلیل مجملی دارید، یه عنوان ثانوی پیدا بکنید. عنوان ثانوی که پیدا کردید، اگر به عام تمسک کنید در اون شبهه مصداقیش، اگر بتونید تمسک کنید، این را علاوه بر این که به عام تمسک کردید و این مورد داخل عام شد، اجمال اون دلیلی دیگر هم برداشته می شود. آیا این صحیح یا صحیح نیست؟ این چنین تمسک به عام، اینجا تمسک به عام می شود در شبهه مصداقیه، اما نه از جهت شک در تخصیص، بلکه از جهت اجمال اون یکی دلیل، چون دلیل دیگر مجمله. شما اینجا شک میکنید آیا به عام چنین عامی میشه تمسک کرد یا نه. از جهت اون بحث سابق ما اونجایی بود که یه عامی داریم، یه خاصی داریم، و در یه موردی در یه مثلا شبهه مشتبهی ما نمیدونیم که داخل عام یا داخل عام نیست، داخل خاصه یا داخل خاص نیست. بحث سابق این بود که میشود به عام تمسک کرد در شبهه مصداقی خاص یا نه، که فرمودن نمیشود در شبهه مصداقی خاص مگر دلیل لبی باشد که اون خارج از بحثه. خب فرمودن نمیشود، درسته؟ خب اینجا از جهت تخصیص ما شک نمی کنیم، از جهت اینکه اون عنوان دلیل دیگر مجمله ما شک می کنیم. اون دلیل دیگری که در کنار این ربط به این مطلب نداره و یه دلیل دیگری مستقل برای خودش دست فرمودید، از اون جهت شک می کنیم که آیا مثلا در وضو شرط هست آب مطلق باشه یا نه. اشکال نداره که آب مضاف باشه، با گلاب وضو بگیره انسان. خب پس منشأ شبهه ما اجمال یه دلیل دیگری هست، نه این که مخصص شبهه مصداقیه مخصص باشه. یعنی اجمال دلیل دیگری هست، یعنی در حقیقت اینجا برمیگرده به شبهه مفهومیه دلیل دیگر. دلیل دیگر مفهومش برای ما روشن نیست و اینجا صحبت این که شبهه مصداقیه مخصص مطرح باشه، نه، شبهه مصداقیه هست اما شبهه مصداقیه مخصص به اون بیانی که قبلا گذشت نیست. منشأ شبهه ما اجمال دلیل دیگری هست. قد فرمودیم این بحثی است که مطرح شد. مرحوم آخوند می‌فرمایند که این توهم باطل هست که کسی بگه ما به عام تمسک میکنیم و رفع اجمال میکنیم از دلیل دیگر. به عام نمیتونی تمسک کنی در چنین جاهایی. و فرماد این توهم به اصطلاح از عاقلی صادر نمیشود. شخص عاقل چنین توهمی نمیکند که حالا که اینجا یه دلیل مجملی داریم بیاییم نظر کنیم همون مورد اجمالش را با توجه به شمول این عنوان ثانوی بر اونجا بخوایم اون تکلیف اون را روشن بکنیم. فرموده این توهم از عاقل صادر نمی شود. اشکالی که نشون تحاشی کرده، گفته اصلا این بحث درستی نیست، بخوایم با تبسک به عام در شبهه مصداقیه رفع اجمال کنیم از دلیل دیگر. اشکالی که برایشون مطرح شده، فرمودن که این تحاشی شما، این که شما این کار کردید، گفتید از عاقل صادر نمی شود، مرحوم آقای بروجردین اشکال را برایشون دارن. فرمودن این تحاشی شما در یه صورت درسته اما در یه صورت درست نیست، چون همون صغرا میشه برای همون بحث قبلی. چطور اونجا تحاشی نکردید اینجا تحاشی میکنید؟ در فرمودید خب پس بنابراین در یه صورت این تحاشی ما درسته، اون صورتی که درسته تحاشی مرحوم آخوند گفته که اینا از عاقل چنین توهم صادر نمی شود، اونجاییست که این مورد را ما شبهه مصداقی خود عام بگیریم. یه عام می داریم، مثلا فرموده که اوفو به نظر. از اولم فرموده که اوفو به نظری که فی طاعت الله باشه. از اول اصلا عام شما یه قیدی داره کنارش، به نظری شما وفا کن که راجح باشه. علما هم گفتن دیگه در نظر شرط است که راجح باشه، در غیر راجح نظر منعقد نمیشه. از اول عام شما چی است آقا؟ وفای به نظر در طاعت الله در امور راجحه. و اگر از اول عامتون اینه، در این مورد که حالا میخواد وضو بگیرد با آب گلاب، این میشه شبهه مصداقی خود عام، میشه شبهه مصداقی خود عام، چون نمیدونم راجحه یا راجح نیست، درسته؟ و کسی توهم نمی کند که به عام میشود در شبهه مصداقی خودش تمسک کرد. پس این تحاشی شما در این صورت که شبهه مصداقیه را شبهه مصداقیه خود عام قرار بدید، این بلدها شما به جاست، از عاقل چنین توهم صادر نمی شود. اما در چه صورتی بود این؟ اونجایی که این شبهه مصداقیه را شبهه مصداقیه خود عام قرار بدید. عام شما چی بود؟ وفا کن به نظری که راجح باشد، در اطاعت خدا باشد. اون وقت نمیدونید آیا چنین نظری، چنین وضوعی که نظر کردید انجام میدید با کلاب اصلا راجح راجح نیست، شبهه مصداقیه خود عام میشود. رد کردید. اما صورت دیگری داره، اون کجاست؟ اونم این است که یه عام می‌دارد عفو به نزول، اصلا مقید نیست به این که فی طاعت الله باشد. میگه به هر نظری شما چیکون آقا؟ وفا کن. بعدن یه دلیل مخصصی آمده که لا نظر الا فی طاعت الله، مخصص داره، نه اینکه از اول عامتون اصلا مزیق به وجود آمد، نه، عامتون واقعا همه نظرها رو گرفت. بعدن یه مخصصی آمد که نظر باید در امور راجحه باشد، لا نظر الا فی طاعت الله. الان این وضوعی که این آقا میگیرد، نظر کرده که من وضوع با آب و گلاب بگیرم، اینجا نمیدوند که آیا این داخل اون عموم هست یا نه. به چه جهت شک میکند؟ با اینکه میدوند اینجا نظر شده، پس عام شاملش هست، به جهت اینکه شک میکند که این داخل خاصه یا نه، شبهه مصداقی خاص میشود در صورتی که اون مخصص منفصل باشد. و اگر این باشه، در فرمودید اگر این باشه دیگه، این داخل همون بحث سابق میشه دیگه، آیا تمسک به عام در شبهه بفرمایید مصداقی خاص جایز است یا جایز نیست؟ که قدما میگفتن جایزه، متأخر میگفتن جایز نیست. پس در صورت اولا اصلا شبهه مصداقی خود عام بود، خود عام از اول مزیق صادر شده بود. اونجا بله صحیحه، کسی نگفته که به عام میشود در شبهه مصداقی خود عام تمسک کرد، این توهم عاقلانه نخواهد بود. در فرمودید. اما اگر صورت دوم را مطرح کنیم، اونجایی که عام ما میگه به هر نظری وفا کن، قیدی ندارد، یه مخصصی بعدن آمده گفته که لا نظر الا فی طاعت الله، بعد فرمودید وقت در این نوع نظری که انجام داده با قلاب انجام بگیرد، این وضو نمیداند. چرا نمیداند؟ نمیداند که این داخل عنوان مخصص هست یا نیست، مصداق مخصص یا نیست. بعد گردید اگر این طوری باشه، این دیگه تهاشی رو ندارد، این داخل همون بس سابق می شود. بس در یه صورت تهاشی مرحوم آخوند جا دارد که عاقلی اینا توهم نمی کنه، اما در یه صورت دیگر نه، تهاشیشون راه نداره. و ظاهرا مرحوم آخوند نظرشون همون صورت اولا هست که واقعا مصداق می گیرن برای خود عام، نه اینکه شبهه مصداقی خاص باشد. نظر مرحوم آخوند که تهاشی میکنن، نظرشون یعنی دفع اشکال از مرحوم آخوند به این است که نظر مرحوم آخوند به شبهه مصداقی خود عامه، یعنی خود عام ما اینجا از اول مزیق وارد شد، نه اینکه یه عام می داشتیم بعدن یه خاصی وارد شده. دقت کردید؟ خب
مثالی که معنی که با اون بیانی که با قولابن میشه وضو گرفت، کسی قبول که
نکرده. چرا؟ در تاریخ بعضی از بزرگان ممکنه فتوا داده باشه. خب پس بنابراین با این بیان مرحوم آخوند میفرمایند که این جای توهم نیست. بعد ایشون دو تا مؤید ذکر میکنن از طرف کسانی که چنین توهمی را انجام دادن. و یه توهمی مطرح شده دیگه، اینا توهم کردن که میشود به عام تمسک کرد در شبهه مصداقی خودش برای رفع اجمال از دلیل دیگری که مجمل هست. دقت کردید؟ برای تایید حرفای اینا ایشون دو مورد مثال ذکر میکنن که بعداً جواب بدن از این دو مورد. مورد بله بله دو مورد غیر از این مورد مثال وضوع اینا بله. یه مورد که مورد اتفاق هم هست، فرمودن که صوم در سفر باطل هست، جایز نیست مگر کسی که نذر بکند. اینا که همه قبول دارن دیگه، با نذر صوم در سفر میشود چی آقا؟ صحیح. یه مورد. خب پس بنابراین نذر چنین خاصیتی دارد، میتواند اون مورد را تکلیفش روشن بکند. اگر نذر نمی کردیم روزه می گرفتیم، روزمون در سفر باطل بود. حالا که نذر کردیم می فرماید صحیحه. پس عنوان ثانوی می تواند تکلیف اون موارد را روشن بکند. این یه مثال. مثال دیگر فرمودن که احرام قبل از میقات باطله. این مسلمه، فقه شیعه این است که برخلاف فقه عامه احرام قبل از مواقیت باطله. کسی مثلا از فرودگاه احرام به بنده برد، مثلا از ایران احرام به بنده، این باطله. یا کسی در مدینه هنوز نرسیده به مسجد شجره، خب در داخل مدینه احرام به بنده بره. به هر حال اون مواقیتی که هست خداوند تعیین فرموده برای بلاد مختلف، قبل از رسیدن اونها کسی احرام ببندد، این باطله. مرحوم آخوندم که انا نقل میکنن که در روایات وارد شده که احرام قبل از میقات مثل نماز قبل از وقته، باطله. حال اون که علما فتوا دادن که اگر کسی نذر بکند قبل از میقات میتوند احرام ببندد. پس کردی؟ خب پس ببینید، این حکم اولیش این بود که این باطله، اما نذر آمد اینا محکوم به صحتش کرد. اینا به عنوان معید اون کسانی قرار دادن که پس می شود به عام تمسک کرد برای رفع اجمال از دلیل دیگر. به عام تمسک میکنیم در شبهه مساقی خودش برای رفع اجمال از دلیل دیگر. اون وقت مرحوم آخوند رضوان الله علیه از این چند تا جواب میدن، از این دو تا مورد، از این دو مورد سه تا جواب میدن. جواب اولی که میدن میفرماین که این موارد اصلا به ذاته راجح بودن. ما حکم میکنیم که اصلا روزه در سفر امر راجحی بوده در شهر، خیلی هم مطلوبه برای خدا انسان در سفر روزه بگیره، ولی برخورد با مانع داشته که شارع این حکم را بیان نکرده. مثلا مؤمنین در مشقت میافتادن، فلان میافتادن، درک کردید؟ خب پس بنابراین برخورد با مانع داشته، نظر میاد این مانع را برمیداره. پس نه این که بفرمایید که آقا این حکمش روشن نبوده. اینطوری عرض بکنم که میفرمایه این دو موردی که شما گفتید دلیل خاص دارد. این جمله رو اول به حساب یادداشت بفرمایید بهتره. این دو موردی که فرمودید اول شما میفرمایید اینا چی آقا؟ دلیل خاص دارد. ما بحث ما جایی نیست که دلیل خاص باشد. خب بس دلیل خاص داره اثباتن اینها، چون دلیل خاص داره پذیرفتید. و بعد ثبوتن سه تا جواب میدن. ثبوتنش اولا میفرمایند اینا اصلا در واقع هم راجح بودن، مورد رضای خدا بودن، مورد امر خدای بودن، خدای متعال بودن، ولی مانع بود از بیانی. نظر که آمد این مانع را برداشت. این ثبوتن یه جواب اینطوریه. جواب دیگر این است که نه، ثبوتن اینا فی حد نفسه مطلوب نبودن، اما بعد از نذر یه عنوان دیگری بر اینها عارض شد، به خاطر اون عنوان راجع شدن، به خاطر اون عنوان راجع شدن، نه عنوان نذرها. وقتی نذر آمد یه عنوان دیگری بر اینجا بار شد، اون باعث شد که این مطلوب بشود، این راجع بشود. اینم بیان دومیشون. بیان سومیشون که بله دیگه بیان نمی کنن. یه عنوانی که بشود مورد امر خدا بشود، مثلا عنوان اطاعتی، امتثالی، عبودیتی، یه عنوانی که بشود طبق اون عنوان خداوند امر بکنن. نظری که آمد میگن آقا وفای به عهد بکن، وفای به مثلا حرفت وعدت بکن، یه عنوان صدق میکنه که شما مقتضای عبودیت این است این کار انجام بدی. پس باز از ناحیه نظر نشد. جواب سوم این است که از ناحیه نظر آمده، ولی شما اشکال نفرمایید که آقا نظر برای خودش که موضوع درست نمی کند. در شبهه مصداقیه که نمیشد به خود دلیل تمسک کرد. میگیم آقا اون دلیلی که شما گفتید که نظر باید در امر راجح باشد، یعنی رجحانش قبلا ثابت شده باشد، اون تخصیص خورده. بس همه جا میگیم نظر باید در امر راجح باشد الا در این مورد. این مورد میگیم که نه، رجحانش از ناحیه نظرم بیاد چیکار نداره. بس دو تا جوابش ناظر به این است که رجحانش از ناحیه نظر نیست اصلا، یا اصلا قبلا راجح بود پرده برداشتن، یا جواب دوم این است که درست نظر آمد باعث شد، ولی خود نظر مورد امر قرار نمیگیره، باعث شد که یه عنوان دیگری در اینجا پیدا بشود، اون مورد امر واقع بشود. جواب سوم این است که نه، از خود ناحیه نظر این رجحان میاد، ولی این را ما مخصص قرار میدیم به اون دلیلی که میگد که نظر منعقد نمیشود مگر در جایی که رجحان قبلا ثابت شده باشد. میگیم نه، از این دلیل میفهمیم که اگر رجحان در این موارد از ناحیه خود دلیلم بیاد کافیه. پس بنابراین با این بیان ایشون موارد را هم اثباتن جواب میدن، اینجا دلیل خاص داره، هم ثبوتن که اینجاها باز وابسته به نظر نیست. و فرمودید یه رجحانی پیدا شده، یا فوقش این است که بگیم اینجاها چون دلیل خاص هست، اون کبرا را که هر نظری باید در امر راجح باشد اونو تخصیص میزنیم، تخصیص میزنیم تا درست بشود. و فرمودید یه فرمود
دلیل خاص دارید در مسئله
نه آخه اشکال این بود که باید موضوع باشد تا حکم میاد. وفای به نظر وقتی هست که موضوعش باشه، موضوعش در امر راجحه. خب میگه آقا این راجحه را شما قبلا برای ما درست کن. میگه بله، ما همه جا قائل میشیم که باید موضوع، ولی در اینجا که میرسیم میگیم موضوع نمیخواد، موضوع این نیست، موضوع این قید را ندارد که باید در امر راجح باشد. به اینجاها که میرسیم میگیم که نه، در امر راجحی که ولو این که از ناحیه خودش بیادم کافیه، موضوع را عوض میکنیم اینجا. ولی نمیشه همه تا گفت بر احسنتم. اون وقت یه اشکالی که اصلا بر این موارد شده اونم این است که گفتن آقا بر فرض بپذیریم در این موارد، خب این فقط این موارد را اثبات میکند، یه اثبات نمیکند که حالا فرض فرمایید که در مثال وضو، حالا ما پذیرفتیم که از ناحیه نظر آمد و این وضوی منظور را با گلاب شما تصحیح کردید، اما جایی که نظر نباشه باز رفع اجمال که نشود. شما میخواستید رفع اجمال بکنید، بگید هر جا کسی ولو بدون نظر با آب گلاب وضو گرفت صحیحه، رد کردید. فوقش شما در مورد نظرش بتونید با ملازمه درست بکنید، اما در همه جاره چطور بخواید استفاده بکنید، اون میشد از مثبتات دلیل عام، از مثبتات، از لوازم. باید اثبات کنید که عام در لوازمش هم حجته. لازمه ای که اینجا حجت باشد این است که در جاهای دیگه هم حجت باشد. اون وابسته باز به یه بحث دیگری است که مثبتات عام و امارات حجت.
عدم قول به فرض که این آقا وضو میگیریم به هر دقیقه یه وقتی که نمیشه ما وضو میگیریم، قول به فرض میگیم به جای دیگه هم میشه.
به هر حال عدم قول
نه، این عدم قول به فرض
بله عدم قول فصل که آیه به عنوان دلیل قبول نمی کنن دیگه. بس فرمودید. خب بس بنابراین اجماعی منجز را قبول دارن، نه اجماعی که این با مثلا شما بخواید استنباطی، اجماعی استنباطی مثلا استنباط کنید که حالا در اینجا قول به فصل نیست پس بنابراین اینجا یه اجماعی هست ولو اجماعی که تصریح نشده، این را قبول ندارن آقای به عنوان حجت. خب پس بنابراین این بحث را ایشون اینطوری تکمیل می‌فرمایند که نمی‌شود به عام تمسک کرد در شبهه مصداقی خودش برای رفع اجمال از دلیل دیگر. یه مورد را ایشون می‌خوام بفرمایند که نه، اونجا می‌شود به عام تمسک کرد در مواردی که یعنی به عام ما عنوان ثانوی است دیگه، عام ما که عنوان ثانوی است می شود در اونجا تمسک کرد. کجاست؟ اونجایی که در موضوع عام این عنوان ثانوی حکمی از احکام اخذ نشده باشد دیگه، اونجا شبهه مصداقی هم نخواهد بود دیگه. در اون بحث قبلی در موضوع عام ما چی بود؟ حکمی از احکام اخذ شده بود، مثلا استحباب اخذ شده بود، نظر جایی بود که اون منظور شما چی باشه، یا واجب باشد یا مستحب باشد، پس حکمی از احکام اخذ شده بود. گفتید که نمیتوانید با تمسک به عام شبهه مصداقی عام را درست بکنید بگید پس اینجا مستحبه، درست فرمودید. اما اگر یه عام میدارید که اصلا در موضوعش حکمی از احکام اخذ نشده، مثال میزنن مثلا به لازرر، لازرر یه عنوان ثانویه اما دیگه منوط به این نیست که لازرر، منوط به این نیست که اون موضوعش مستحب باشه، واجب باشه، مثلا چی باشه، اصلا هر حکمی داشته باشد میاد. نفی ضرر طوری است که اونجا این طوری نیست که شما منوط باشد که مثلا موضوعش مقیده که مستحب باشد یا نتوند شامل بشد، مثل عفو به نذور نیست. حالا ما یه مثال دیگری بذاریم که به مقصود ما نزدیکتر باشه. فرض فرمایید که اطاعت از ولی امر عنوان ثانوی است دیگه، اگر بفرمایید که هیچ قیدی نداره، مثل عفو به نذور نیست، یه وقت مثل عفو به نذور مقیده که باید راجح باشد، اما اگر فرض فرمایید که اطاعت از ولی امر هیچ قیدی ندارد، چه واجب باشد، چه مستحب باشد، چه مباح باشد، هر چی باشد میگن باید اطاعت واجبه، اونجا چطور؟ اونجا میشه به تمسک کرد به اون مصداقش تا رفع اجمال بکنه از اون دلیل دیگر. این شو میفهمن اگر چنین موردی بود بله دیگه قطعا میشه به عام تمسک کرد. اینجا تزاحم واقع میشود، باید ببینیم قواعد تزاحم را باید جاری بکنیم، کدوم اقوام ملاکن هست، همون را باید مقدم کرد. جایی که اون عنوان عام ما مقید به حکمی از احکام باشه میشه شبهه مصداقیه، دیگه نمیشه به عام تمسک کرد و طبیعتاً رفع اجمالی هم نخواهد بود. اما اگر این عنوان عام ما مقید به حکمی از احکام نیست، خب طبعاً همه موارد را شامل خواهد بود دیگه. اگر چنین شد چطور میشد؟ با اون دلیل حکم اولین ها با هم تنافی پیدا می کنن، تزاحم پیدا می کنن، باید اقوام ملاکن را مقدم بکنیم. یا مطلقه یا اونم عامه، اشکال نداره بالاخره یکی از اخوان بله دو تا عامن بالاخره در اینجا جمع شدن، احراز کردیم که در این مورد با هم جمع شدن. اینجا می فرماین که تنافی پیش میاد. حالا اشکالی که بر بیان ایشون شده در این قسمت دوم، گفتن آقا شما که میپذیرید اینجا عنوان ثانویه، عنوان ثانوی حکومت دارد بر عناوین اولی، نه اینکه اینجا تنافی پیدا بشه. شما با فرض اینکه میفرمایید این عنوان ثانوی هست و عنوان ثانوی این مورد را میگیرد، عنوان ثانوی ناظر به عناوین اولیه، وقتی ناظر است مفسر او هست و قهرن باید عنوان ثانوی مقدم باشد بر عنوان اولی. پس این که شما میفرمایید اینجا تزاحم واقع میشه، بعد نه این درست نیست. دست کردید؟ خب پس این بیان ایشون در اینجا از این جهت اشکال پیدا میکند که اینجا داخل بین به اصطلاح تنافی دلیل حاکم و محکوم هست، که قطعا دلیل حاکم مقدم میشود بر دلیل محکوم.
این نازعش برای خود عنوان سانه مستقلی باشه و همه اینجا میگیم حکمی نداره، تشریف چیه؟ با حکمی نداره تا بیایی مقدم بر حکم اولیش دیگه میره زیر مضمونی هم.
نه، مقید به حکم نیست. یعنی مقید به این نیست که اینجا باید وجوب باشد من بیام، استحباب باشد، یا هر چی باشد من هستم. میگه من هر چی باشد من هستم. وقتی اینطور ناظرش ناظر
وضعی داره، تکلیفی نداره.
چرا تکلیفی هم داره دیگه، وجوب اطاعت داره دیگه. میگه یزیب الاطاعه.
یه عنوان نداریم که همون عنوان به نفسه مثلا چند تا حکم داشته باشه. هر عنوانی یه حکم بیشتر نمیتونه داشته باشه، مگر
اگر عنوان ثانوی باشه. عنوان ثانوی میاد دیگه، با عنوان ثانوی همون حکم رو همون عنوان اولی، چون عنوان ثانوی هست، هر دو جمع میشن.
لا در عرض تنهایی را وقتی مستقلا در نظر بگیریم، یه حکم که اگر حکمای متفاوتی داره با توجه به موارد گوناگون حکمای متفاوتی داره، اما همون یکی از مصادیق لا ضرر رو چیه حکم داره. اگر یه حکم داشته باشه که بعد یه حکم داره، اما اگر ما بخوایم یه عنوان ثانویه ای در نظر بگیریم چون حکمی نداشته باشه،
لا ضرر را شما به چی معنا میکنید؟ یعنی حکم شرعی که اینجا هست شارع وضع نکرده، شارع حکم ضرری وضع نکرده. اینجا مقید نیست که آقا چنین حکمی باشد نباشد، اصلا میگه هر حکمی باشد ما چنین حکم ضرری وضع نکردیم. قد کردی مفروض نمیگیرد که وجوبی باشه، استحباب باشه، حرمتی باشه، اصلا مفروض نمیگیره. به خلاف اون مسئله اوفو به نذور، همه را ناظره، چون عنوان ثانوی است، همه را در بر میگیره. به فرمایش مرحوم آخون اینجا تزاحم پیش میاد، اما میگویم تزاحم نیست، اینجا مقدم قهرم. اون عنوان ثانوی هست، چون ناظریت داره قهرم مقدمه. خب این بیانی هست که در این مطلب تا اینجا انجام شده است. بفرمایید. نه اجمال اینجا مطرح نیست، مثلا اجمال نیست در این بحث دوم، مثلا اجمال نیست. ما میخواییم بگیم که اینجا میتونیم به اون عنوان ثانوی تمسک کنیم یا تمسک نکنیم. می توانیم تمسک کنیم، ولذا گفتن آقا این قسمت دوم فرمایش شما اصلا ربطی به اون مطلب قبلی نداره. بنده این مثال عتی و اول امر را زدم که تا ربطی پیدا بکند، ولی ایشون که لازره را زدن، لازره ربطی نداره، که چون به ما دستور نمیده که تا بگید آقا این دستور شما در فرمودید موجب میشد که به اصطلاح ما این را اطاعت بکنیم، مثل اوفو به نذور نیست. ولذا اصلا ربطی به اون بحث قبلی پیدا نمی کند اگر مثال لازره را بزنیم. ما مثال را عوض کردیم به وجوب اطاعت از ولی امر تا اینکه ربط پیدا بکنه به اون بحث قبلی. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد.